بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی ما حدیث دیگریست از وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله. حدیث شماره 173 نهج الفصاحه است. قبلا 172 بود، من اشتباه 173 شاد گفتم، ولی 173 این است که میخوانم. لیس منا من لم یوقر الکبیر و یرحم الصغیر و یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر. چهار گروه از ما نیستن کسانی که بزرگترها رو احترام نکنه و کسانی که نسبت به کوچکترها مهربان نباشن و کسانی که امر به معروف نکنن و کسانی که نهی از منکر نداشته باشن. این چهار گروه از ما نیستن. احترام بزرگترها فقط احترام ظاهری نیست، احترام به افکارشون هم هست. اینا تجربیاتی دارن، عمری زندگی کردن، خیلی هاشون افراد باهوش هستن، بنابراین باید به کلماتشون هم احترام کرد. بسیارن جوانانی که از خود راضی هستند و احترامی به بزرگترها نمی کنند و بیان کارهای ازدواج و غیر ازدواج خودشون انجام میدن، پاشون میره تو چاله، بعدم میان التماس میکنند و کار اقتصادی بدون مشورت میکنن و شکست میکنن. مکرر این قضیه واقع شدی. ازدواج میکنن، در ازدواج ناکام میشن. خب توقیر کبیر این است بزرگترها را هم احترام کنیم و هم به افکارشون احترام بگذاریم، از تجربیاتشون استفاده کنیم. فقط متکی به افکار خام خودمون نباشیم، باید استفاده کنیم از اونها. این نکته باید توجه کرد. شما که امروز جوانی و به بزرگتر احترام نمیذاری، خب وقتی بزرگتر شدی و به سن و سال بالا رسیدی، بچه های تو هم به تو احترام نمیذارن، چون این مسئله به همین صورت پیش میره دیگه. اونا هم از تو یاد میگیرن. بچه ها بعضی هاشون خیلی تیزوشند و ریزبینند و نگاه به کار پدر و مادر میکنند و از کار پدر و مادر استفاده میکنند، خودشون هم همین رو بر سر پدر و مادرهای بعدشون که بزرگتر میشن میارن. و همچنین مهرمان بودن به صغیره. این صغیرها شخصیت های آینده هستند، رجال آینده هستند. شما خیال میکنید اشخاصی مانند شیخ انصاری و شیخ طوسی و بو علی سینا و امثال اینها وقتی بچه بودن، لابلای این بچه ها مثل این بچه ها بودن، امتیاز خیلی روشنی نداشتن. بنابراین در میان اینها افرادی پیدا میشوند که در آینده برجسته میشوند. اگر امروز محبت ببینند یاد میگیرند فردا هم به جامعه‌ای که بران مسلط میشن محبت کنند. محبت امروز سبب محبت فردا میشه. اینکه بوسیدن بچه خودش انسان ثواب داره برای این است که این محبت تو دلش با این اظهار محبت مادر پدر جا میگیره. فردای بچه سنگ دل، بیرحم، ظالم، ستمگر نمیشه. فردام این با محبت میشه، محبت رو از پدر مادر یاد میگیره. بنابراین هم احترام به کبیر فلسفه داره، هم محبت به صغیر فلسفه داره. و داستان امر به معروف نهی از منکر هم که در جای خودش روشنه. یکی از امتیازات مهم اسلام داشتن همین امر معروف و نهی از منکر. قرآن مجید در سوره آل عمران ظاهراً آیه 110 شاد باشه، حالا هر آیه هست، کنتم خیر امتین اخرجت للناس. چرا شما خیر امت هستید؟ برای اینکه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بعدش و تؤمنون، ایمان بعد از امر به معروف و نهی از منکر. خیر امت بودن به خاطر امر به معروف و نهی از منکر. متاسفانه با اینکه اصل هشتم قانون اساسی مسئله امر به معروف و نهی از منکر است، عملا این دو واجب در بین ما کمرنگ و یواش یواش داره فراموش میشه. یا برعکس میشه، امر به منکر و نهی از معروف میشه. کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام فراموش نکنیم که در بستر شهادت چی فرمود. فرمود علیکم بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر، اگر ترک کنید این رو شرار بر سر شما مسلط می شوند. نیکان هم دعا می کنند، دعاشون مستجاب نمیشه. بدان بر شما مسلط می شوند. خیلی مهم است اگر این دو وظیفه رو ترک کنید، یتولا علیکم شرارکم ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لهم. مستجابم نمیشه. این از آثار منفی ترک این دو فریضه الهی است. و ما در روایت دیگرم داریم، یکی از شرایط استجابت دعا امر معروف نهی از منکر. بعضی ها میگن این همه دعا میکن پس چرا مستجاب نمیشه؟ استجابت شرط داری. یکی از شرایطش امر به معروف نهی از منکر، از مهمترین شرایط استجابت دعاست. امیدواریم انشاءالله سعی کنیم کمرنگ نشه این دو تا واجب الهی. منتها بعضیا میان تفسیر بد میکنن، میگن امر به معروف نهی از منکر یعنی خشونت، یعنی دعوا با مردم کردن، تندی کردن. کی چنین حرفی رو زده؟ امر به معروف نهی از منکر باید با ادبیات توأم با احترام و محبت باشه. داستانهایی از حالات ائمه علیهم السلام و اصحاب ائمه نقل میکنن که اونها در مسئله امر به معروف نهی از منکر چقدر آیت آداب میکردن. اثرم میذاره، هیچ مانعی نداره، خشونت درش نیست. اینا منتها بعضی از تون روان دیدن که با خشونت خیال کردن تو ماهیت امر معروف نهی از منکر خشونت افتاده، در حالی که این چنین نیست. حدیث رو بخوانم، امیدوارم عامل به این حدیث باشیم. لیس منا رو میگن توضیح بدید. این معنی لیس منا یه بار سنگینی داره. یه وقتی میفرماید کسی که این کار رو بکنه بد کرده، فاسق میشه، از عدالت میفته. یه وقت میفرماید لیس منا اصلا تو جمع ما نیست، توی گروه ما نیست. این از این که بگن فاسق میشه تعذیر داره، از اینا خیلی بالاتره. اینم اون طرفش که میگیم سلمان منا، اینجا لیس منا، جزء گروه ما نیست، بیگانه است از ما. و اما جمله ای هم از کنم درباره یکی از مسائل روز، که مسئله حجابه. یه نامه برای من نوشتن، تومار مفصلی هست، خیلی مفصل این تومار، پر از امضاها، خیلی از محترمین امضا کردن این تومار رو. نامه ای هم روش گذاشتن، من این نامه رو میخوانم که حق اینا را ادا کرده باشیم. ما جمعی از طلاب و روحانیون و مردم متدین شهر مقدس قم در ابتدا از زحمات مسئولین محترم شهر قم و در جهت خدمت رسانی به مردم شریف قم تقدیر و تشکر میکنیم. با ادبیات بسیار خوبی هم وارد شدند. اول تقدیر و تشکر کردم. از آنجا ای که شهر مقدس قم، حرم اهل بیت علیهم السلام و پایگاه انقلاب و مرجعیت علما می باشد، اما اون چه موجب نگرانی شدید و اعتراض طلاب و روحانیین و مردم متدین قم گردیده از مشاهده جلوه های از بدپوششی و بعد حجابی مغایر با فرهنگ اصیل مردم قم و ارزش‌های اسلامی در سطح شهر می باشد. این معضل اجتماعی در برخی از مناطق شهر کریمه اهل بیت سلام الله علیه نه فقط در اطراف حرم مطهر، در همه جا تأثیر نامناسب و مخربی بر امنیت اجتماعی و اخلاقی خانواده ها خصوصا جوانان گذاشته است. مسلم این است که دستگاه های مسئول با توجه به در اولویت قرار دادن مسئله عفت عمومی و برنامه ریزی دقیق و منسجم در این زمینه قادر به حل این مشکل خواهند بود. بعد رفته سراغ ستاد امر معروف نهی از منکر، اینا باید در این کار فعالیت کنند. بعد رفته سراغ نیروی انتظامی، باید همکاری با دستگاه قضایی کنند و پاکسازی کنند. بعد رفته سراغ شهرداری و شورای شهر که اینام با استفاده از ظرفیت‌های خود در اینجا اقدام کنند. من در اینجا یه جمله خدمتون عرض کنم، سخن در این باره بسیاره، و آن این است: مسئله بدحجابی و بیحجابی فقط یه مسئله تکلیف شرعی نیست، نتیجه بسیار بدی برای جامعه داره. یعنی فساد اخلاق جوانان، متلاشی شدن خانواده ها، ارتباط های نامشروع، بی سرپرست شدن بچه ها و ارتکاب جنایات. خیلی از این جنایت ها از همین مسائل سرچشمه میگیره. یعنی یه مسئله شرعی فقط نیست، یه مسئله اجتماعی از جهات مختلف. شاید این مطلب رو من بعضی از آقایون گفته باشم، یکی از کشورهای اروپایی که اسم نمیبرم نوشته بودن 10% جمعیتش فرزندان نامشروع هست. یعنی اگر 50 میلیونه 5 میلیونش فرزند نامشروع. و این باعث نگرانی شده، نه از جهات شرعی، میگن پای این فرزندان نامشروع در پرونده های جنایی باز است. خیلی این فرزندان نامشروع راه‌های عوضی می‌روند و باعث ناامنی جامعه هستند. خب فرزندان نامشروع نتیجه اون بدحجابی و بی‌حجابی و تماس‌های بله بی حساب کتاب دیگه، نام از اونجا سر میزنی. بنابراین مسئولین مسئله حجاب رو به عنوان مسئله امنیتی، اجتماعی، قضایی، یه مسئله واقعی مربوط به تمام جامعه حساب کنن، نه خیال بکنن یه دستور شرعی هست. چرا این دستور شرعی عمل نمیشه؟ بله از اینجا شروع بشه. دولت میتواند از اینجا شروع بکند، میگه در ادارات مربوط من زنانی که کارمندند و مدیرند و هرچه هستند اینا حجاب شرعی رو رعایت کنند. یک کاری نداره، دعوایی هم نداره، احتیاج به برنامه های پرونده قضایی نداره، تعذیرات نداره. در بعد به هر حال امیدوارم انشاءالله از این اعتراض های آیون معلوم میشه این درد درد همه است، درد یه عده خاصی نیست. بگذرم. بله اجازه میشه نسبت به این مسئله یا بی تفاوتن یا کم تفاوت. خب حالا من این بعضی ها میگن آقا شما چرا نمیگید؟ من اومدم این نامشونم آوردم، تو مالشونم آوردم، نشونتونم دادم. ما وظیفمون این است که بگیم، امیدواریم انشاءالله گوش بدن، به نفع جامعه است. این بیبنداری ها، بیبندباری ها ناامنی زیادی در جامعه ایجاد میکنه، طلاق های ایجاد میکنه. بگذرم. با شما صلوات رو بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. انشاءالله میکنم. خب اما بحث فقهیمون، اجازه بدید من دو نکته رو در آغاز این بحث فقهی عرض کنم برای استنباط و اجتهاد. این دو نکته لازمه. اگر میخواهید مسیر اجتهاد رو طی کنید باید این دو نکته رو رعایت کنید. یکیش این است که وقتی واردی مسئله می شوید که منسوسه در قرآن رواد، اول ببینید قواعد چه اقتضا می کنی، بعد منوش نصوص چقدر با این قواعد فاصله گرفته، استثناء وارد شده، حکم تعبدی وارد شده یا نه این نصوص هم داره این قواعد رو تقویت می کنی. از جمله همین مسئله شرط مخالف کتاب الله و سنت. ما گفتیم این همه روایاتی که ما داریم روایاتی ادعای تواترش حتا شده نباشه هم ما به حسب قاعده میگیم شرط ضمن العقد باید خلاف کتاب سنت نباشه. چرا؟ این شعار مقدس دستور متناقض که نمیده. از یه طرف بگه انگور و شراب کردن حرامه، از یک طرف بگن چون شرط ضمن العقد واقع شده المؤمنون عند شروطه واجبه. هیچ وقت شعار مقدس این کار نمی کنه. بعد شرط نمی توانند احکام الهی رو تغییر بده، باید تابع احکام الهی باشی. خیلی روشنه که قواعد اقتضا میکنه ان لا یکون مخالفاً للکتاب و سنه. خیلی از مسائلی که وارد میشیم این طوریه. متاسفانه بعضی از بزرگان سراغ قواعد نمیرن با وجود نص، خودشونو مستقنی میدونن، در حالی که مستقنی نیستیم. اگر هوای قواعد داشته باشیم در فروع مسئله به ما کمک میکنه. این یه نکته است، فراموش نکن. و اما نکته دوم این است که در اون جاهایی که روایات متعدد هست، معمول این است در کتب بزرگان این روایات پشت سر هم میان ذکر میکنن. نه، ما از مرحوم آیت الله عظما بروجردی از جمله چیزهایی که از فقه ایشون یاد گرفتیم این بود، می آمد روایات رو دستبندی می کرد، گروه بندی می کرد، هر گروهی رو جداگانه تفسیر می کرد. بعد از آنی که هر گروه جداگانه تفسیر کرد، همه رو کنار هم می ذاشت. برای فهم روایات راه سعی اینه، یک گروهی مضمونش اینه، یک گروهی مضمونش اونه، یک گروهی مضمونش دیگریه، جدا جدا اینا رو حساب کنید، قاطی نکنید، بعد کنار هم بذارید و با هم تفسیر کنید. اگر معارضاتی داشت معارضات هم بعد. جدا سازی روایات متعدد در مسائلی که احادیث متعدد دارند، این یکی از سنون اجتهاد صحیحه که انسان به حقیقت مطلب دستیابی پیدا کنه. حالا ما میریم سراغ بحث خودمون. روایاتی که وارد شده است، این روایات رو گروه بندی کردیم و میخوانیم. ما اینجا پنج گروه آمدیم درست کردیم، پنج تا، به یه معنام شش تا. اما طایفه اولا ما دل علی انما خالف الکتاب و سنه من الشرائط لا اعتبار به. ما خالف، عنوان ما خالف الکتاب و سنه. طایفه دوم اونهاییست که میگه ما وافقه کتاب الله، تعبیر وافقه داره، اون ما خالفه میگه، این ما وافقه میگه. طایفه سوم اون است که میگه هر دو رو میگه، میگه لم یخالف کتاب الله و وافقه کتاب الله. آیا معیار عدم مخالفت، معیار موافقت، معیار هر دو از این طایفه چندم شد؟ سوم. و اما طایفه چهارم میگه ما حرم حلالا او احل حراما، رفته روی تکالیف. اسم کتاب سنت نیست، حلالی را حرام کند، حرامی را حلال کند. شرط اگر این چنین باشد لعتباره به، شرط ضمن العقد. و خواهیم دید این دایرش با اونا متفاوته، دوائر اینا همه مثل هم نیست. طایفه چندم بود؟ و اما پنجم بعدشه. پنجم روایاتیست که میگه شرط الله قبل شرطکم، حکم الله قبل حکمکم. لحنش لحن ما وافقه ما خالفه نیست، لحنش این است که خدا پیش از آنی که شما شرط بکنید در عقد، حکم این مسئله رو بیان کرده و باید به حکم الله احترام بذارید. این پنج تا طایفه معارضاتی هم قد یتوهم که داره، اون معارضات هم جدا میگیم از این پنج تا. درست شد؟ حالا میریم اول روایاتی که دلالت داره بر ما خالف از همه این روایات بیشتر است. اینجا ده تا روایت در ابواب مختلف ما پیدا کردیم. روایت اول، روایت اول و دوم و سوم روایاتی است و بله اول و دوم و سوم روایاتی است که در باب شش آمده از ابواب بله خیار، از ابواب احکام الخیاره. بله ابواب الخیارات، احکام الخیار. بدین بله کتاب الله یعنی قرآن. نه در مقابل سنت وقتی قرار میگیره ظاهر کتاب الله قرآنه. خب گفتم حدیث دوم و سوم و چهارم هم میخوانم. البته این روایات بعضیاش از نظر سند مشکل داره، ولی با توجه به تضافر یا حتی احتمال تواتر سند بعضی ضعیف باشه مشکلی نداره. حدیث دوی باب شش از ابواب خیارات در جلد دوازدهم وسائل صفحه 353. یکم گفتم بعد یک و دو و سه ببخشی. اولش روایت عبدالله ابن سنانه، البته در سند سهل ابن زیاده ولی کنار سهل ابن زیاد احمد ابن محمده، بنابراین روایت روایت معتبری هم هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت او یقول من اشترط شرطاً مخالفن لکتاب الله فلا یجوز له. ضمیر له به کی برمیگرده؟ به شرط کننده. ولا یجوز علی الذی اشترط علیه. بله این اولی ما نباید میخوندیم. من گفتم دو و سه و چهار، شما گفتید اولی. اولی نیست، اولی هر دو طرف رو میگه، هم وافقه میگه هم خالفه. من ببینم واقعا اینجا عددی که نگاه کردیم از دو شروع کردم بابا جون. بله و دو و سه و چهار شما ها گمراه کردید. خب حالا این روایت خوندم تا آخرشم بخونم. قال سمعت و یقول من اشترط شرطا مخالفن کتاب الله فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علیه و المسلمون ان شروطهم مما وافق کتاب الله. این از معدود روایات، چون روایات معدود هم از کمه، هر دو رو گفته. این اجازه گروه بعدی قبل. و اما حدیث دوم، روایتی است که عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف کتاب الله عز وجل فلا يجوز. سنت رو ذکر نکرده در اینجا، ولی مسلم است کتاب سنت از هم جدا نیست، خود کتاب الله. وقتی دستور می دهد که هرچی پیغمبر می آورد عمل کنید، ما آتاکم الرسول فخذوه، سنت هم برمی گرده به کتاب الله، چون ما آتاکم الرسول فخذوه. اما حدیث بعدی که حدیث سوم این بابه، اونم از عبدالله ابن سنانه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شرط فی الاماء، حدیث با اون حدیث راویش یکی اما مضمون دو تاست. شرط در باب اماء، لا تباع ولا توهب، اگر شرط کنیم این عمل به تو میفروشیم به شرطی که نفروشی به کسی هم هبه نکنی. قال یجوز ذلک غیر المیراث فانها تورث. ای گفت لا تو با آورا تو هب، درسته، اما اگر از دنیا رفت صاحب این عمه به وارثش میرسه دیگه، میراثی که جلوش نمیتونی بگیری. فانها تورث لان کل شرط خالف الكتاب باطل، هر شرطی مخالف کتاب الله باشه باطل. سومی هم بخونم بقیهش میمانه که چار این بابه. روایت عن الحلبی است. چی؟ نه، لا تباع ولا توهب، یعنی خودت داشته باش تا آخر عمر، بعدم که فوت کردی به ورثت برسه. گاهی هست میگن این خیلی عمه خوبیه، نه به فروشش نه به بخشش، بعدم که فوت کردی این عمه خوب میرسه دست بچه هات. خب این غرض عقلایی، مخالف کتاب سنت هم نیست. خانه هم گاهی میگه این خانه رو میفروشم به تو، عموش به این میگه به شرط این که اینو نفروشید به کسی ندید، بعد از خودتونم به بچه هاتون برسه. هست دیگه. اما روایت حلبی عن ابی عبدالله فی رجلین اشترکا فی مالین و ربها فیه ربحن و کان المال دینن علیهما. فقال احدهما لصاحبه اعطنی رأس المال، رأس المال به من بده و ربح لک و ما توا فعلیک، شما این رأس المال بهت میدیم و شما معامله بکن، سود مال تو، ضرر مال تو و رأس المال مال من. فقال لا بأس به اذا اشترط علیه، توا یعنی هلاک بشه از بین بره، بنابراین ضرر و سودش مال تو، سرمایه ما رو به ما بده. اینم مثل که پدری به پسرش میگه من این پولو بهت میدم برو معامله کن، چیزی گیرد آمد مال تو، ظلم کردی تو، پول منو بعد از فلان مدت به من بده. قایم میشه و این کان، این مخالف نیست. و این کان شرط، این حکم وامو پیدا میکنه، عملا وام اگر سود و زیان مالی مال دیگری باشه این میشه قرض میشه. و این کان شرطا یخالف کتاب الله عز و جل فهو رد الى کتاب الله عز و جل، این شرط مخالف نی، میگه اگه یه شرط مخالف کتاب الله بود باید برگردد به کتاب الله صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.